الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى سيدنا الطاهرين. مسألة دوم، مسألة اونجاست که عدم جواز تصرف مجیز حین العقد به جهت عدم ملک است، عدم مقتضی است. در زمان عقد مالک نبوده، بعد مالک شده. این همون مسئله معروفه من باع ثم ملکه، که البته عنوان من باع شیئا ثم ملک اخص از این عنوان مسئله ثالث ثانی است. ولی از باب این که اکثر نکات بحث در همون عنوان اخصه من باع ثم ملکه، ولذا بحث در این مسئله بیشتر متوجه این فرع شده. من باع شیئا، چیزی رو فروخته، کسی مالک نبوده، فضولی بوده در زمان بیع، مال مال دیگری بوده، بعد از بیع مالک شده. این عنوان من باع شیئا ثم ملکه، مالک شده به شراء از مالکش به سبب قهری مثل ارث و امثال اینها. و این اخص از مسئله ما، چون مسئله ما اینه که مجیز که زمان اجازه مالک شده، همین ملک هست درش، ولی زمان عقد مالک نبوده. خب زمان عقد فضولی مالک نبوده، مال مال دیگری بوده و بیع شده فضولتاً، و مالک اجازه نداده بوده هنوز که این خریده از مالک ای حالا شده، مالک میخواد اجازه بده اون بیع را. این عنوان مسئله ماست که این عنوان اعمه به این جهت میگم اعمه، چون در اینجا در این مسئله دیگه شرط نمیشه که این مجیزی که حالا مالکه و زمان عقد مالک نبوده خودش بفروشه یا کسی دیگری فروخته باشه. مسئله ما اعمه از این که اون بیع فضولی که وقع قبل ملکه، هو باع ثم ملک ثم ملک، یا نه دیگری باع. مثل این که کسی فضولتن مال کسی رو فروخته، بعد اون مالک مرده، مال رفته به منتقل شده به ورثه‌اش، اینم داخل در مسئله ثانی است. حالا ورثه میخوان اجازه بدن اون بیع فضولی اون شخص ثالثی را که فروخته بوده در زمان حیات پدرشون، این داخل در مسئله ثانی است، ولی داخل در من باع ثم ملک نیست، چون اینجا بایع خود مالک نیست، خود مجیز نمیبیع فضولتن در زمان سابق، زمانی که مالک زنده بود، مالک اول. پس بنابراین من باع ثم ملک در حقیقت اخص از مسئله ثانی است، ولی چون اکثر بحث‌ها و نکات مشترکه دیگه، نکته این چه دیگری بفروشه چه خودش بفروشه از این نظر علا حد نیست، بلکه یه نکات اضافی در منباعه هست. جایی که خودش بفروشه هم فضولیه وقت فروخته، مثل جایی که دیگری بفروشه فضولیه، یعنی هم فضولیه، مالک نبوده اون وقت، و هم حالا خودش فروخته برای خودش هم میخواد بعد اجازه بده، این درش یک نکات اضافی هست. ولی اگر این جایز شد و صحیح شد، اون یکی به طریق اولا هم جایزه و صحیح. و علا کل حال در اینجا عرضه میشه گفت این مسئله ثانیه و مسئله من باع ثم ملک ثم ملک، چون تمام نکاتی که اینجا بحث میشه اگر موانع رفع شد و صحیح شد این چنین بیعی در من باع ثم ملک، حالا ولو به اجازه، اونجایی که شخص ثالث بفروشه فضولتن، مالک اول بعد فوت کنه یا بفروشه مال به مال به دومی، حالا این میخواد اجازه کنه اون بیع را، اینجا به طریق اولا ثابت میشه صحتش با اجازه، چون دیگه اون موانع همش دفع میشه و موانع اضافی هم که مخصوص به من باع است هم در اینجا نیست این دفعه. برای شاید به همین جهتی که مرحوم شیخ اصلا بحث رو کلن برده در من باع ثم ملک، مسئله ثانیه شده من باع ثم ملک. و علا کل حال اینجا مرحوم شیخ در اینجا در سه فرع مهم بحث میکنه. فرع اول کسی که باع برای خودش، مالک نبود حین البیع، فضولی بود، باع المال مال غیر را برای خودش باع. بعد مالک شد، حالا یا به سبب اختیاری مثل شراء از مالک یا به سبب قهری مثل ارث و امثال اینها که در اینجا بحث میشه. حالا که مالک شد، آیا اون بیعی را که خودش کرده بود قبل از شراء یا قبل از ارث، این مال را، شخص این مال را، اون بیع نافذ است، صحیح میشه بدون اجازه؟ یک. یا صحیح میشه با اجازه و بدون اجازه صحیح نیست؟ اگر اجازه کنه صحیح میشه، دو قول. یا اصلا صحیح نیست، چه اجازه کنه چه بدون اجازه، این لا یقع صحیحا. اگر بخواد بفروشه به اونی که اونجا بهش فروخت وقتی که فضولی بود، بایستی از نو تجدید عقد کنه که قول به بطلانه. سه، قول سه. این یک فرع. فرع من باع لنفسه ثم ملکه بسبب الاختیاری یا قهری. فرع دوم اونجاییست که مال را فروخته از برای مالک، یا دیگری فروخته از برای مالک. اون عمی که گفتم داخل در عنوان منباعه نیست ولی ملحق بشه، خودش یا دیگری فروختن للمالک، للمالک الاول فروختن، فضولی برای خودش نفروخته، فضولتن از برای مالک فروخته. بعد این آقا ملکه، مالک شد، آیا حالا که مالک شد میتواند اون بیعی را که کرده برای مالک اون را صحیح کنه برای خودش ولو به اجازه؟ اینجا دیگه اجازه لازمه یقینا، چون برای خودش که نفروخته بود، برای مالک فروخته بود. اگر بخواد منتسبه به اینجا دیگه انتصابم نیست، چون درسته خودش حالا مالک شده ولی برای اون مالک فروخته بود، وقتی که فروخته بود مالک نبود. تا مالک راضی باشه، اون مالک رضایت نداد تا منتقل شده ازش مالک، این حالا که حالا مالک شده، سابقا که رضایت برای فروش برای خودش رو که نداد بود، برای اون مالک فروخته بود. پس اجازه اینجا یقینا میخواد. حالا با اجازه یقع صحیحا یا لا یقع صحیحا، اینا فرع دوم. پس فرع دوم جایی که یباع المال، حالا چه از طرف خودش چه از طرف دیگری، گرچه مرحوم شیخ این فرع در جایی گذاشته که خودش بفروشه، ان یبیع علی المالک، ما اونی که هم به این ملحق میکنیم تا اینکه فروع شامل تمام شقوق مسئله ثانیه بشه. یبیع للمالک یا یباع للمالک ثم یملکه، این آقا آیا به اجازه اون بیعی را که خودش کرده یا دیگری برای اون مالک، آیا این یقع صحیحا؟ اگر فرع اول تمام شد، فرع دوم به طریق اولا تمامه. این فرع دومی که مرحوم شیخ در بعد از فرع اول بهش متعرض شده، خیلی مختصر البته. فرع سوم اونجاییست که این آقایی که فروخت مال را فضولتن بعد مالک شده، کان یعتقد انه لیس مالکن حین البیع، یعنی عدم مقتضی وهمی نه حقیقی، خیال میکرد مالک نیست، مال مال دیگری است، فروخت، حالا یا برای خودش فروخت یا برای مالکش فروخت، این تشقیقات اینجا میاد. فروخت زمانی که اعتقاد داشت مالک این مال نیست، فروخت فضولتن، بعد واقعا منکشف شد که نه مالک بوده، اون آقایی که اون زمانی که فروخته مالکش فوت کرده بوده و این مالک شده بوده به ارث مثلا، خبر نداشته خودش، مال خودش رو فروخته. در حقیقت عدم نفوذ وهمی در کار هست، نه عدم نفوذ واقعی. عدم نفوذ از ناحیه عدم ملک وهمی، واقعا بود ولی وهمن و اعتقادن یا ظاهرا خیال میکرد نیست. پس یک فضولی ظاهری بوده نه فضولی واقعی. آیا این فضولی ظاهری هم حکم همون فضولی واقعی داره، مثل من باع ثم ملک واقعی است که واقعا مالک نبوده بعد واقعا مالک شده، یا نه این ملحق به اونجا به بیع مالک صحیحه، درست حسابی است و بیعش صحیحه، اجازه هم نمیخواد، یا مثلا با اجازه صحیحه؟ بحثایی که باز تو این قسمت میاد. این سفر ای که درش مرحوم شیخ بحث کرده و در این سفر کل نکات اصلی و تبعی این مسئله ثانیه در این سفر دیگه مشخص خواهد شد. اول تو اون فرع اصلی بریم که فرع اوله، که اکثر بحث هم در این فرع اوله. اونجاییست که کسی فضولتن مال دیگری را بفروشه برای خودش. من که میدونه مال خودش نیست، مال دیگریست، ولی برای خودش میفروشه. ولی او به امید این که میره بعد میخواد، میگه بعد میرم ازش میخرم، میدونه این بهش میده. مثل جاهایی که این معاملات در بازار امروز زیاده، یه مالی را نداره، یه دفعه کلی میفروشه، اون خواهد آمد که از بحث خارجه. یعنی مال مشخصیست، دست دولته. من میدونم حالا دولت یه مناقصه خواهد کرد، یک جوری میتونم این از دستش در بیارم، با پارتی بازی با هر چی دیگه ازش بگیرم به قیمت خوب. میام قبلا این مال به کسی میبرم، مشتری درست حسابی پیدا میکنم، میگم بابا فلان زمین رو مثلا میخوای، فلان کارخونه را، من اینو به تو میفروشم به فلان قیمت. میفروشه بهش، برای خودش هم میفروشه، بعد هم میره از دولت اونو میگیره و میاد بهش تسلیم میده. این منبع ثم ملک. اینجا آیا این چنین معاملاتی صحیح مطلقا، باطلون مطلقا، صحیحون على تقدیر الاجازه و باطلون على تقدیر عدم الاجازه بعد الشراء؟ این سه قولیست که در این مسئله هست. قول اول قول به بطلان مطلقه که صاحب مقابیس قائل به این شده محاوی توستری و استدلال کرده برش به هفت وجه که مرحوم شیخ این وجود رو که کی ذکر میکنه و مناقشه میکنه. قول دوم قول خود شیخه، ایشون اختیار فرمودن صحت علا تفصیل را، یعنی تفصیل دادن بین این که بعد که مالک شد اگر اجازه کردن به سابقش را یا صح، ولی اگر اجازه نکرد اون بیع باطله، بدون اجازه یقع باطله. اینم قول خود مختار خود شیخ است که شاید مشهور متأخرین هم بعد از شیخ این قول را قائل شدن از محققین. قول سومی هم هست که مطلقا صحیح است، اجازه هم نمیخواد، این بیع صحیحی است، اینجا میفروشه. اینا کسی که این کارخونه رو فروخت هنوز مالک نشده، ولی میدونه بعد میتونه بره مالک بشه، از مالکش بگیره به قیمت کمتری، هم معامله اولش صحیح هم معامله دومش. اجازه هم نمیخواد، بعد که خرید اونو میاره میده به این، میشه مال این، اصلا با خود خریدن از اون میشه ملک این. اینم قول سوم که قول به صحت مطلقه، بدا حاجت الى اجازه. این قول را مرحوم اینجوری میگن که محقق، یا استفاده میشه از بعض کلمات محقق که ایشون نسبت داده به شیخ طوسی قدس سره، یا استظهار کرده در حقیقت از مطلبی را که شیخ طوسی در باب بیع مال زکوی گفته، ایشون استظهار کرده که ایشون پس قائل به صحت مطلقه. شیخ طوسی در بحث منبع مال زکوی، کسی که یک مالی داره که به حد نصاب رسید برش واجب شد دادن زکاتش، پس که گندمی یا غلات بود، مواشی بود، انعام بود، تعلق به زکا، خب اگر فروخت این مال زکوی رو، کلش رو فروخت، اونجا ایشون داره منبع ماله الزکوی قبل اخراج زکاته فی جمیع المال اذا اخترم حصت الفقراء، اگر اون سهم زکات رو که سهم فقراست زامن شد و ادا کرد داد به از مال دیگری، فا این هادا اونجا فرموده ایشون که لا بأس یا صح، بیعش صحیحه. مرحوم محقق این اوورده از ایشون فتواره که اون بیع صحیحه و باطل نیست، دیگه تفسیر هم نداده شیخ که اجازه باز بکنه بعد از داد پرداخت زکات از مال دیگری بیاد اجازه کنه اون بیع مال زکوی را، مالی که درش زکات بوده. معناش اینه که بدون خود به خود صحیحه، اون بدون نیاز به اجازه اون بیعش صحیحه، پس ایشون قائل به صحته. و مرحوم محقق گفته این اشکال کرده، گفته هادا در شاید در کتاب معتبر باشه، این مبنیست بر این که من باع شیئا ثم ملکه، من باع شیئا لنفسه ثم ملکه صحیح باشه مطلقا، که از این استفاده میشه که مثلا ایشون که از شیخ اینجوری استفاده کرده که ایشون در اینجا قائل به صحت من باع شیئا ثم ملکه، به این بیان که مال زکوی، مالی که متعلق زکات، یک دهمش مثلا اون سهم به مقدار سهم زکات متعلق ملک غیره، خب این وقتی فروخ مال زکوی را قبل از اینکه پرداخت کنه زکات را، به لحاظ نه دهم مال خودش، یعنی به لحاظ یک دهم مال غیر، با عمل کل غیر، با عمال آیملک، بعد که زکات را پرداخت میکنه از مال دیگری، چون میشه زکات را از مال دیگری پرداخت کرد و لازم نیست از عین پرداخت کنه، ولو از نقود دیگری پرداخت کنه، این را مالک میشه، به اون پرداخت این را مالک میشه، ولی کی مالک میشه؟ بعد از بیع. پس این مصداق من با عثم ملکه، اول که زمان بیع بود مالک نبوده چون هنوز پرداخت نکرده، بعد که پرداخت بکنه زکات را از مال دیگری تازه میشه مالک اون یک دهم. بس کسی که اینجا فتوا بده به اینکه یصح بلا حاجه الی الاجازه امثال اینو مثل شیخ، ایشون پس قائل بینه که من با عثم ملک صحیح مطلقا بلا تفصیل. این یه استنتاجی است که مثلا ایشون یا هر کسی از فتوای شیخ در اون مسئله زکات میتونه بکنه، که البته این استنتاج استنتاج درستی نیست، قابل مناقشه است، زیرا اولا این متوقف است بر این که زکات در سهم فقرا و سهم زکات در مال، تعلق زکات به مال به نحو تعلق به عین باشه، یعنی این بحثی است در زکات و خمس در کلی این مالیات های مقرر شرعی که آیا تعلقش به خود به عینه یا به ذمه است، خب و به نحو ملک، به نحو حق، اگر ملک به نحوش مشاع، به نحو کلی فی المعینه، اینها اقسامی است که در اون بحث تصور میشه، هم در کتاب خمس هم در کتاب زکات، ما شاید مفصلتون کتاب خمس رو بحث کردیم. اگر تعلق زکات به مال از باب ملک باشه نه حق، یک، و این ملک هم ملکی باشه که متعلق به عین باشه، که در اونجا ما این سه شکل رو تصور کردیم دراش، متعلق به عین به نحو شرکت در عین، اشاعه تعبیر میکنم فقها به نحو اشاعه، این یه قسم مثل شریک، نه دهم مال اون از عین، یک دهم مال اصحاب زکات یا سادات مثلا در خمس یا امام، این یک تصویر که به نحو ملک به نحو اشاعه باشه، متعلق به عین باشه به نحو اشاعه. شکل دوم به نحو کلی در معین، ملکه، یعنی اونها فقرا مالکن، نه اینکه یه حقی دارن، مالکن، ولی ملک مملوکشون یک نسبتی در عین نیست، شرکت به نحو اشاعه در عین نیست، بلکه مملوکشون به اندازه یک، فرض کنید یک کیلو از 10 کیلو در این 10 کیلوست، یک کیلوی کلی از این 10 کیلو که همون کلی در معینه، مالک کلی در معینه، مالک مقدار زکاتن در مال زکوی به نحو کلی در معین، که فرق کلی در معین را با اشاعه خوندید، لابد در مکاسب خوندید که در کلی در معین اجزاء خارجی را مالک نیست او، بلکه کلی را مالکه، ولی نه کلی در ذمه، کلی در خارج. مشکل کلی در معین هم همینه که چطور هم کلی هم در خارج، اثرش هم اینه که مالک میتونه تصرف کنه در تمام اجزاء این مال تا وقتی که به اندازه کلی باقی است میتونه بفروشه، اگر مشابود نمیتونه هیچ جزئشی بفروشه، چون شریک حق تصرف در هیچ جزئی نداره، هر جزئی رو دست بزنه یک دهمش مال اونه، هر جزئی رو جدا کنه از جزء خارجی مشاعه، او هم مالک بخشیش است، نسب کسر مشاع درش هست که تصرفش میشه تصرف در مال غیر، به خلاف کلی در معین، مادامی که کلی او محفوظه، 1 کیلو، 2 کیلو، 3 کیلو، 10 کیلو، 9 کیلو از این 10 کیلو رو میتونه بفروشه بدون اجازه او، فقط همه 10 کیلو رو نمیتونه بفروشه، یا اگر همون 1 کیلو موند که اون به مقدار کلی موند اون دیگه نمیتونه بفروشه، یا تعین. اینم نحو دوم ملک عین متعلق به عین و به نحو ان یکون ملک، نحو سوم اینکه مالک باشه من له الزکات یا خمس، مالکون لون نسبت، ولی نه به نحو کلی بلکه به نحو خارجی، به نحو شرکت و اشاعه، ولی نه شرکت در عین، شرکت در مالیت عین. این یه نوع شرکت دیگری است که ازش اونجا تعبیر میشه به شرکت فی المالیه، شریک در مالیت ماله، مالیت خارجی ماله، نه در عین مال. ملک چرا؟ مالیت هم مملوکه، مالیت مال هم مملوکه، به تبع ملک مال هم مملوکه، ولی مالکه. این نسبت از مالیت، نه این نسبت از جسمیت، عینیت یا مثلیت. در بحث زمان اگر یادتون باشه میگن که مال که در عهده میره سه چیز داره: یکی عینیتشه که خودشه باز برگردونه اگه بتونه، یکی مثلیتشه اگر عینش تلف شد ولی مثلش هست باز بره مثلشه بیاره، یکی هم قیمتشه، نه این شد نه اون، بره قیمتشه پرداخت کنه، مالیتشه پرداخت کنه. اون مالیتی که اونجا گفتن در مقابل مثلیت و عینیت. و خود این مالیت دو قسمه: یه مالیت در ذمه فرض میشه، وقتی یه مالیت در خارج فرض میشه، چون این جز شیء خارجی، همچنانی که خودش خارجی است، عینیتش خارجی است، مثلیتش خارجی است، مالیتش هم خارجی است. مالون فل خارج، نه مالون در ذمه، در ذمه که نیست، این مال خارجی، مالیتش هم در خارج. در این مالیت خارجی است، این خارجی این مال، این صاحب خمس و زکات شریکه. در یعنی یملکم یک دهم این، نه به ما هو حنطتون، به ما هو مالون. ولی اگر از اثرش چیه وقت؟ اثرش اینه که اگر از یک مال دیگری داد که متمحض در مالیت، مثل پول، نقود، پول را که پرداخت کرد، این دیگه مالیتش پرداخت کرده، پول را پرداخت، چون مال مالک صفات شخصیش نشده بود، نبود، مالک صفات مثلیش نبود، مالک حنطیتش نبود. فقیر مستحق این نبود که گندم بهش بدن، نه، مستحق این بود که مالیت یک من گندم رو بهش بدن از این گندم، و مالیت بهش داد، وقتی بهش پول داد مالیتش داد. این یکی از آثار شرکت در مالیت. این هم یه نوع تعلق زکات که ملک باشه ولی مملوک و به نحو شرکت باشه و به نحو کلی، ولی شرکت به معنای اشاعه در عین نباشه بلکه اشاعه در مالیت باشه، شرکت در مالیت باشه. شقد چهارم ملک اینه که مالک باشه فقیر یا من چی، ولی در ذمه من علیه زکات مالک باشه، نه در خارج. اگر مالی داشت که حصل فیه نصاب، یملکو فقیر بر این مالک من علیه الزکا، مثلا مقدار یک من گندم یا قیمت یک من گندم، ولی نه در خارج، قیمت در ذمه‌اش، ذمه‌اش مشغوله، مال خارجیش همش مال خودشه، هیچ مال خارجی متعلق حق فقیر نیست، مال خارجی فقط موضوع میشه که ذمه فقیر متعلق حق و مملوکه دیگری قرار بگیره. اینم ملک در اینجا زکات، ولی ملکی است که تعلق به ذمه، نه تعلق به خارج. اینم یک تصویر. تصویر دیگه این که اصلا متعلق از زکات و خمس باب ملک نباشن، بابشون باب حق باشه، یه حقی دارن که بهشون پرداخت بشه، نه اینکه مالکن، اصلا مالک نیستن، بعد که پرداخت میشه مالک میشن، وقتی تسلیم میگیره مالک میشه، ولی از قبل مالک نیست، یه حقی دارن شبیه حق انفاق مثلا چیزه، وجوب نفقه که یه حقی است برای چیز، ولی در ذمه‌ش و در اموالش شریک نیست، زوجه اموالش همش مال خودش، یه حق وجوب پرداختی هست. اینم یک که اصلا ملک نیست. این پنجم، اون چهار تا، یکی پنج تا، ششم این که در این حق، خود این حق که پنجمه تقسیم میشه به این که این حق یه وقت مثل حق الرهانه است، یه وقت مثل حق الجنایه است. حقوق بر دو قسم باز، یک دفعه حقی است که یتعلق بالعین بالمال، این حق متعلق به مال میشه به طوری که به ما هو ملکون لین آقا، یه دفعه این حق متعلق به مال میشه نه به ما هو ملکون، به ما هو مالون فی نفسه، و به این ترتیب تفکیک قائل شدن بین حق رهن و حق جنایت. در باب رهن و جنایت خب اونجا حق بدون شک، یعنی مرتهن، کسی که مال رو وثیقه گرفته مالک مال نیست، مال تمامش ملک مالک خودش، هیچ شرکتی نه در عین نه در کلی در معین نه در ذمه اون نداره اینا با. ولی یه حقی، حق استیثاقی داره به این عین که همون حق الرهنه، حق الرهانه است، و این حق حقی است قوامش به مملوک بودن این مال برای مدین. این مال اگر از ملک این بیرون دیگه استیثاق نشد، دیگه مربوط به اون نمیشه، مربوط به کسی دیگر میشه. بلیزا این حق، این حقی است که مانع از همون حج، سبب حجر میشه، مانع از نقل و انتقال در این ملکیت میشه، چون حق تعلق به این مال بما هو ملک زید، ملک الراهن، حق للمرتهن متعلق به عین است ولی بما هو ملکون. این نوع حق، یه حقم حق جنایته که در باب دیات خوندید، اگر هراین عبدی جنا علی حرن یستحقو، اون آقای حور استرقاق این عقد رو، این عبد را، اگر دیه اون جنایت به اندازه قیمت این عقد عبد بود، یسترق العبد، حق داره که عبد را به رقیت خودش بگیره، عوض او دیه بشه رق، یا مثلا به نسبت بگیره، اگر نصف قیمتش بود نصفش استرقاق کنه. اینم یه قولی بود، هست بود در اون مسئله باز. خب اینم یه حقه، بهش میگن حق الجنایه، مجنی علیه حقی در عبد جانی داره، حق استرقاق. اونجا اینجوری گفته میشه، گفته میشه این حق را داره و این حق منافاته، مثل حق رهن نیست، منافاته با فروختن این عبد نداره. مالک اگر بخواد این عبد را بعد از جنایتش و قبل از استرقاقش از طرف مجنی علیه بفروشه، میتونه بفروشه، بیعش هم صحیحه، فقط بیع یک عبد معیوبی است، یه عبدی است که متعلق حق جنایت اون مجنی علیه، اگر آمد این رو استرقاق کنه، را کلش را نصفش را هر قدش را، آقای مشتری اینجا خیار عیب داره، میتونه فسخ کنه مثلا معاملش، میتونه منافات نداره حق الجنایه با ملک مالک، چون اون مجنی علیه بالاخره این ذات عبد را که خود عبده، به ما هو عبدون، حق استرقاقش داره، فعل جنایت هم از خود این صادر شده، حالا ملکی هر کی میخواد باشه، این جانیه اینه میتونه استرقاق کنه هر جا بره، یتبعه اینما ذهب. اینم یه نوع دیگه حقه که ملک نیست، هنوز قبل از استرقاق ملک اون مجنی علیه نیست، یک حق تملکه، حق استرقاق به نسبت دیه از قیمت این عرض. و این حق استرقاق متوقف بر متعلقش این عبد به ما هو ملک و زید نیست، چون مالکیت زیدش دخیل نیست در سبب این حق، سبب این حق فعل خود عبده، حالا ملک هر کی میخواد باشه، خود عبد این فعل را انجام داد که جنایت بود، پس اون استحق علیه ان یسترقه به مقدار دیه. فلذا حق متعلق بالعین به ما هو مالون، نه به ما هو ملکون، نه به ما هو ملک این آقا یا ملک اون، به ما هو شیئون له عبودیه، به ما هو عبدون که مالون میتونه بفروشه، ملافات نداره با فروختن. کی بفروشه؟ نه این مالک قبل از اینکه حقش چیز کنه بفروشه به دیگری. کی میگه؟ خب میره میگیره از هر جا هست، از خود عبد رو بله میگیره، بله عبد رو هر جا باشه، عبد هر جا باشه عبد رو میگیره، حق استرقاق عبد داره، چون منشأ این حق فعل خود عبده، اینما کان یذهب و یاخذ اون عبد رو برای خودش در مقابل دیه اگه خواست استرقاق کنه. پس بنابراین حق الجنایه یک حق این چنینی نیست، خب دیگه باطل نیست، چون این چیزی در ملکیت نیست، یعنی متعلق این حق مثل رهن نیست، حالا دیگه این بحثای داخل نشید، ما خواستیم یه مثالی ذکر کنیم. پس در بحث حق الجنایه اینجوری میگن آقایون از فقها که حق الجنایه از حقوقی است که یتعلق بالعین، لکن به ما هو مالون، نه به ما هو ملک و زید یا ملک عمرو یا ملک بکر، به خلاف حق رهن. در اونجا این رهن در مقابل مدینه، مدینه مالک ماله، در حقیقت این حق حقی است که این عین را گرفته از مدین در مقابل دینی که در ذمه شه. پس این مال باز مال این مدین باشه، مال مدیون باشه تا بشه اون استیثاقش کرد، بشه حق خودش ازش گرفت. اگر مال کسی دیگری شد دیگه فایده نداره، خارج میشه از موضوع استیثاق و استحصال دین خودش از اون شخص. بنابراین حقها هم بر دو قسم. پس این قسم پنجم خودش به دو شق تقسیم میشه، حق متعلق بالعین بما هو ملک للمالک و حق متعلق بالعین بما هو مال فی نفسه، ملک هر کسی میخواد باشه. اینا انحاء متصوره در تعلق زکات. این بحث که گفته شد اینجا جواز بیع مالی که فیه زکات و صحت این بیع، ثم يدفع یغترم حصه الفقراء من مال آخر، این را که مرحوم کسی محققی یا غیره خاص ازش استفاده کنه که پس ایشون قائل به صحت بیع من باع شیئا ثم ملکه هست، مصداق من باع شیئا ثم ملکه وقتی قرار میگیره که ما قائل باشیم که حق زکات اولا از باب ملکه نه از باب حق، پس احتمال پنجم و ششم نباستی باشه، ثانیا این حق حق متعلق به عین باز باشه نه به ذمه، به یکی از اون سه قسم اول نه شق چهار. اگر اینجوری شد خب جادر، اما اگر کسی اختیار کرد که نه مثلا زکات ملکه ولی ملک در ذمه، یا زکات اصلا ملک نیست حقه به نحو حق رهانت یا حق جنایت، دیگه داخل در من با شیئا ثم ملک نمیشه، چون از اول مالک بوده، تمام این را مالک بوده. بنابر سه احتمال اخیر این مسئله موضوعا خارج از من با اثم ملک، بنابر سه احتمال اول داخله. این اولا سه احتمال اول، اون یکی از اون سه احتمال اول این بود دیگه، شش تا احتمال شد، بنابر سه تای اول داخل مصداق بحثه، بنابر سه تایش از سوم تا ششم خارجه. این اول. ثانیا حالا فرض کنیم مرحوم شیخ قائل شد بر این که زکات به نحو ملکه، شاید مشهورم همینه و تعلقش هم به عینه نه به ذمه، مثلا به نحو اشاعه یا به نحو شرکت در مالیات یا به نحو کلی در معین، باز هم مصداق من با عشه ان ثم ملک نمیشه، مگر مصداق من با ثم ملک نمیشه اگر قائل شدیم به این که در باب زکات من علیه زکات ولایت داره بر مال زکوی، ولایت بر تعیین داره، که این باز بحث دیگری است در کتاب زکات، ولایت داره میتونه زکات رو حصه زکات رو عزل کنه و در مابقی تصرف کنه، یا تعیین کنه در مال دیگری از او پرداخت کنه در چیز تصرف کنه. اگر ما از ادله باب زکات استفاده کردیم ثبوت ولایتی برای مالک بر حصه زکات، با اینکه به نحو شرکت اشاعه است از عینه، ولی در عین حال ارفاقا شارع آمده به من علیه زکات این اجازه رو داده، ولایت داده که تو این سهم مرا که سهم مثلا امامه یا سهم فقراست، این سهم رو تو ولایت داری، میتونی تعیینش کنی، شریک ولی هستی بر شریک دیگر هم، تو اکبر و شریکینی، ولایت داری، میتونی اونو معینش کنی، عزلش کنی در بقیه، بگی بقیه ملک تلق خودت، از شرکت بیاد بیرون یا از کلی در معین بیاد بیرون. در عزل که روایات خیلی زیاده، در حتی حق این داری که بگید اصلا مال زکات من از اون مال دیگه میدم، این همش مال خودم، حالا میفروشم بعد از اون مال زکات رو میدم، اینم حق داری بکنی. اگر یه این چنین ولایتی رو ما استفاده کردیم از ادله زکات برای من علیه زکات، بازم این بحث از من با عشه انتم ملک بیرون میره، چون وقتی یبیع تمام المال، این آقا به همین به عزل کرده، تعیین کرده مال زکوی را، چون اغترمه بر ذمه گرفته یا مال دیگری تعیین کرد که بعد پرداخت کنه، ولایت هم داشته، مالک شده تمام مال رو با این عزل، خود این بیع میشه اینو عزلی. پس باز هم دلیل بر من با عشه انتم ملک نمیشه اگر قائل به ولایت شدیم، گرچه تعلق زکات به نحوه شرکت در عین باشه، تعلق به عین باشه و ملک باشه. اینم دو. سه، اینکه حالا ما اون امر اول و دوم رو هم گفتیم، آیا باز این فرعی که فتوایی کهشون داده داله بر اینه که من با ثم ملک رو ایشون جایز دونسته؟ بازم بگیم نه. این دو مطلب رو هم بگیم، یعنی بگیم که زکات ملک متعلق به عینه، به یکی از اون سه نحوه اول، نه به ذمه یا حق، و من علیه زکاتم ولایت نداره بر تصرف، حق نداره این کارو بکنه، باز اذن میگیره از مالکش. این رو هم بگیم. بازم این مثالی رو که فتوا دادن مرحوم شیخ دال شیخ طوسی، باز دال بر اینکه این من با شیء ثم ملک رو مطلقا درست داشت قبول داشته باشه بدون اجازه نخواهد بود. چرا؟ چون در خصوص باب زکات روایتی هست، صحیحی هست آمده، این صحیحه گفته بر این که اگر کسی مالی را فروخت و کان فیه زکاتون، والی میتونه زکات را از مشتری بگیره، میتونه از بایع بگیره، اگر از بایع گرفت دیگه مسئله‌ای برش نیست، یعنی بیعش صحیحه. این روایت چون در این مورد بالخصوص وارد شده، خب گفته اینجا بالخصوص صحیحه، در این ملکی که ملک عامه، ملک خاص، ملک مخصوصی است، ملک زکات، در اینجا شارع آمده به لحاظ من علیه الملکم، من علیه الزکا بالخصوص، شاید ارفاق کرده گفته اینجا یصح. ما از این نمیتونیم تعدی کنیم بگیم هر جا من با اشیئا لا یملک مال دیگری فضولتا فروخته، نه اینکه مالی بوده مال خودش بوده اول از باب زکات و مالیات منتقل شده به شارع یا به من عینه الشارع که فقرا باشن یا چی باشن، این تعدی از این مورد که نمیتونیم بکنیم به جاهای دیگه. پس ما این رو هم قبول کنیم، این فتوا رو از شیخ در این مسئله، از این فتوا نمیتونیم استثار کنیم که ایشون در هر من با عشیئا، من با عشیئا ثم ملکه را قائل بر این که یقع صحیحا بعد الملک بلا حاجت الى اجازه، در خصوص اینجا لا یحتاج الى اجازه، چون منصوصه، ایشون فتوا به نص داده در حقیقت. معمولا فتوای شیخ هم اینجوری است، فتوای شیخ عبارت اخرای موارد نصوص، خیلی کم تعدی میشه از موارد نصوص. پس بنابراین حتی اگر اون دو مطلب رو هم من بپذیریم، باز هم این یک لعله حکم و فتوا خاص در مورد لورود نص فیه. حالا روایت چیه؟ روایت صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت لابی عبدالله رجل لم یزک ابله او شاته عامین، دو سال زکات شترهای خودش را یا گوسفنداش نداده، فباعها، فروختشو، دو سال هم زکات نداده، متعلق زکات، علامن اشتراها ان یزکیها لما مضا، اونی که خریده واجبه برش زکات ما مضا را همون دو سال گذشته را پرداخت کنه. این سوال راوی، سوالش ان من یزکی من یشتری هاست که بر او واجبه یا نه، بگیم این دیگه زکات بر اون اولی بوده، این کاری نداره، این خریده دیگه، او بره زکاتشو. امام میگه قال نعم تؤخذ منه زکاتها و یتبع البایع او یؤدی زکاتها زکاتها البایع. اینجا امام دو مطلب فرمودن، یکی این که زکات متعلق به عینه، هر جا بره والی میتونه بره زکات از اون مال، از عین مال بگیره، فقط اگر از دست مشتری هم شد بره میگیره، مال دو سال زکات باز پرداخت کنه، فقط مشتری بعد بره از مالک بگیره پول اینا رو، بگه تو این مال زکوی رو چرا من فروخته بودی. و یتبع البایع. این مطلب. مطلب دومی که باز اینجا روایت هست،
این مطلب این که زکات یتبع العین، هر جا بره عین والی میتونه بره زکات رو از خود عین بگیره گرچه منتقل بشه از ذمه ملکیه. این یکی مطلب دوم، او یؤدی زکات هل بایع، اگر بایع زکاتش پرداخت کرد دیگه چی؟ یکی از این دوتا رو میشه بکنه والی، یا از یا بایع که فروشنده از زکاتش پرداخت کنه اون زکات اون دو سال رو، یا اگر پرداخت نکرد والی حق داره بره از مشتری که مال زکوی دستونه بگیره زکات را. از این او یؤدی زکات هل بایع استفاده میشه که اگر بایع پرداخت بکنه زکاتش رو دیگه اشکالی درش نیست. دیگه نگفته و اذا ادا زکاتها لابد ان یجیز اون بیع را که کرده، از سکوتش بلکه بیش از سکوتش، تعبیر به بایع که این بیعش هم صحیحه، بایع اون استفاده میشه که اون بیع با دادن زکات از طرف بایع اون بیع صحیحه، یه اشکالی درش نخواهد بود و نخواهد داشت. بالاخره بوده یا نبوده این لازمه کلامه، این از اون چیزه نیست که در مقام بیان باز باشه. حوالش هم میده یو ادی زکات هل بایع، آدرسش جل ششم از وسائل صفحه 82. این معنیش اینه که اگر ادا زکات حالا شیعه علیه دیگه و یکون بایعن، بایعش هم صحیحه چون بایع را قبلا کرده. 82 از جل ششم وسائل شیعه، صفحه 82 از جل ششم که کتاب زکات خمسه، اینم روایت. پس این روایت چون در اینجا آمده این یه چیز خاصی است، یه تعبد خاصی است، ارفاقی است. بایع مالک بوده. چرا دیگه بعد که ادا زکات ها ملکه، وقتی زکات رو داد گفتیم دیگه قبلا، تکرار نکنیم بحث ده. بنابراین این روایت چون در این مورد آمده، خب اینجا فتوا میده انسان در طبق این روایت که این در باب زکات به خصوص دفع بعدی زکات، دفع بعد از بیع در باب زکات که موجب ملک بعدی است، کافی است برای صحت بیع از اول تا آخر بلا اجازت بعد از دفع زکات از طرف این آقا بایع. اما در جاهای دیگه کی گفت؟ از این که نمیشه قاعده کلی استفاده کرد، اصلا یک چیزی در مورد باب زکات، احتمال خصوصیت هست در باب زکات، ارفاق هست برای من علیه زکات، اونم با این لسانی که تو این روایت هست که متعرض ابتداعا اصل من با عشه ارتم ملک نیست، ازش بخوایم استفاده کنیم فقط مفادش اینه که در خصوص باب زکات یا صحو، اما در غیر این تعدی از این روایت نمیشه تعدی کرد. اونجا ما هستیم و ادله دیگر که اگر تم اون وجوهی را که مرحوم محقق توستری در مقابس اقامه کرد، یکی از اون وجوه تمام باشه، اونجا باز به اون وجوه رجوع کرد، فقط اون وجه در خصوص زکات اون وجه را قید میزنیم به جهت این روایت. پس مهم اینه که بریم اون ادله رو ببینیم. پس قول سوم که قول به صحت مطلقه، از این فتوای فقهی نمیتونیم استفاده کنیم که مثلا مرحوم شیخ طوسی قائل بهش بوده یا غیر او. الحمدلله.